va a estar eso.
No, que están listos. Si ya dije, no sé, ¿qué hago de samba? Todo va a enviar nervios, pero no hay que tecrar lo que no. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صحبت و بحثمون در ادامه فصل 14 وسط کلام مونده بودیم، یه چند سطر جلو میندازیم. علم احاطی حق سبحانه بیان. این فصل در اثبات احاطه علم واجب تعالی به اعیان و هویات جمیع موجودات کلیه و جزئیه به علم فعلی حضوری است نه انفعالی. علم فعلی و علم انفعالی که نوبت قبل چند جمله گفتیم، در یک کلمه علم انفعالی موجود حاضر در خارج را رفتن و تماشا کردن و از او عکسی برداشتن است. این می شود علم انفعالی که ما منفعل از خارجیم، وجود هست. مشکم دارم تو تکرار میکنیم بحثا رو، شما ملاقات رو شروع کنید. این میشه علم انفعالی. در علم حصولی هم بهش میگن، کیف هم میگن، میشه از اعراض نهگانه، کیف، چگونگی، حالت. این تعابیر در این باب صحیحه. در مقابل علم حضوری، این علم حصولیه، علم انفعالیه. در مقابلش اونجا هم باز همین اصطلاحات هست. علم حضوری در مقابل علم حصولی، علم فعلی در مقابل علم انفعالی. این تعابیر در مقابل همان، علم فعلی در مقابل علم انفعالی، علم حصولی در مقابل علم حضوری. علم حصولی کیفه، حالته. علم حضوری جوهره، بلکه کم کم بفرمایید فوق مقوله است. اون علمی که میگیم علم و عمل دو جوهر انسان سازن، اون علم حضوریه نه علم حصولی. علم حصولی از بین رفتنیه، آمدنی و رفتنیه، مثل علم مدرسه ای ما. علمی به اون کتاب خوندیم، من الان بلدم فلان کتاب چی نوشته، بلد نبودم مطالعه کردم یاد گرفتم، و فردا پس فردا بازم در معرض خطر انسان یاد مونده. اما علم حضوری خطر نسیان و غفلت هم نداره، حضور شیء هست. درستو اگه بناشه مثال بزنیم، یک مثال اولیه داره که در فلسفه مشاق خیال خدن همین یک مثال بیشتر نداره. گفتن علم و شی به نفسه، علم ذات به نفسه، خود عالم خود هستم، من میدانم که من خودم خودمم. این هیچ وقت فراموشم نمیشه، قابل انکارم نیست. هیچ کس نمیتونه بگه تو خودت نیستی. از هیچ طریق منو نشناسن، این که من خودم خودمم، خودمو میشناسم. ولی هیچ کس ندونن که من کجاییم، من با کی به چی ارتباطی دارم. اون زمین مال منه، من مالکم، این فرزند منه، این بابای منه، این ممتلک منه، این استاد منه، این شاید، اینا همه میشود امور جانبی. اما این که من خودم خودمم، مشرا در فلسفه مشرا خیال کرده، همین یک مثال بیشتر نیست، چون همیشه همین مثال زدن. صد متعلین این بحث رو اشاعه داده که نخیر، هر چرا که شما در مرتبه موجودیت خودت او رو ادراک میکنه، اون براتون میشه علم حضوری، که حقیقتا اون شی در خودت شده جزء ذات تو، نظیر الله نور و سماوات و الارض. شما به نورانیت الله الان شدید مستنیر، کم کم منور، کم کم خود میشوید نور. قرآن نور است، کم کم حقایق قرآنی، اون کتاب تو کتابخانه ما هست؟ نه. قرآن اونجا هست؟ نه. من خود واجد کمالات قرآنیم. صفات ثبوتی قرآنی احیانا صفات سلبی قرآنی، اونجوری که مثلا من دروغ بگم کسی من وادار کنه به یه جای بنبست گیر کنم، به من بگه دروغ بگو در میری، مثل اینکه به من بگه خودت خودت نباش. یا نه، در راستگویی منو تشویق کنه، مثل اینکه به من بگه خودت خودت باش. برای اینکه دروغگویی اونچنان بیرون از ذات من است که من پذیرا نیستم، و راستگویی اونگونه در ذات من است که اونگونه که من خودم خودمم، و همه صفات اینجوریه. و اینا حرفای بعدی هم داره، کتاب طولانی، خیلی حرف داره طولانی این کتاب. حالا من گاهی گذری به این حرفا میکنم. اینی هم که در قیامت فرمودند که عدد درجات بهشت به عدد آیات قرآنه، یه معناش اینه که چه مقدار از قرآن شما دارایید، جایگاهتون در بهشت اونجاست. چه مقدار از حقیقت قرآن دارایید. حجاب را، نماز را، روزه را و همه خصوصیات مثبت را، احیاناً غیبت را، دروغ را، خیانت را، چه و چه، هر چی میگید اسمش رو گناه میذارید. اصلا گناه تو جان این میشود که امام معصوم اعلی مرتبه بهشت قرار میگیره، برای خاطر اینکه تمام جان او تمام حقیقت قرآن است. امین مؤمنین فرمود هازا قرآن صامت، انا قرآن ناطق. حضرت زهرا فرمودن الحمدلله الذی لم یجعلنی جاهدتن شیء من کتابه. از هیچ کجا قرآن معطلی نداره. معطلی هم نه اینکه باز کن کتاب این رو میخونم، حال شما رو میخونید من حفظ ماست حفظ میکنم. مثلا خیلی رایج شد الحمدلله، چیزی خوبی هم شده بعد انقلاب راه افتاد. قبل از انقلاب بود خیلی کم رنگ بود، اول بار بود که مسابقه جهانی قرآن، حفظ قرآن را اول بار ایران برگزار کرد بعد از پیروزی انقلاب. مهدیه تهران جلسه برگزار شد، اولین حافظ کل قرآن که جایزه گرفت از آیت الله خزعلی بود. آقای محمودی منبری بود، وقتی اردو بودن زندان، مدت زندان بود، برگشت دوباره او رو تهدید کردن که منبرای داغی هم میرفت، و گفت که یه بار منو بردید زندان، من حافظ کل قرآن شدم، این بارم منو برای زندان حافظ کل نقل بلاغا میشم. رو منبر تهدید کرده. خب این میشه چی آقا؟ حافظ الفاظ عبارات قرآن. اما چقدر کمالات وجودی قرآن خودت آن هستی، نه تکلیف است که خدا گفته این کار رو بکنی. درست شد؟ اینجوری که در بعضی از گناهان ما معصومیم، همین من و شما اینجا نشستیم معصومیم. حالا من بگم مگه همچین گناهی در جامعه رایج است؟ اصلا نمیشه. شما یه استاد داشتیم خدا خیرش بده، از دنیا رفت، جوون از دنیا رفت، خدا رحمتشون کنه. میگو مثلا رفتگر خیابون رو جارو کرده، هر چند قدمی این جدولا جا بازه، و جارو میکنه آشغاله بزرگتر میذاره تو سلت همراه خود میره، این گرد و غبارهای زمین جمع شده اینا رو خاک و انداز نمیگیره،
ول میکنه تو جدول، همسایه دری باز میکنه حیاسی میشوره که آب میره تو، تابستون هوا گرمه، این میشه بعد لجن. یه روز دو روز که بگذره بوی تعفن منطقه رو میگیره. ایشون مثال میده، خدا رحمتش کنه. چند نفر تا الان فکر کرده خوردن اون مزه داره؟ هیچ کس الان فکرش نگرده. معلوم میشه از فکر این گناه معصومید. نه تنها اقدام عملی نکردید، کسی بگه اوه نخور گناهه، اصلا فکرش هم نگرده. ایشون اینجوری میسرده. حالا فراوان کن مثال اطراف ما که ما اصلا فکر این گناه رو هم نکردیم که میشم چه گناهی هم در دنیا، کسی هست هم چه گناهی بکنه؟ مثلا امثالی، مثلا به یه پزشک مامور بهداشت بگه اگر یه کسی همچی کاری بکنه چی؟ اون میگه چی؟ بر جسمش ضرر دارد، نباید این کارو کنه، خلافه، هم میفته تو نصیحت و تو چه مثل یه احکام فقهی که در اسلام است که شراب خوردن حرام است. جهز جهز. خب امام معصوم علیه السلام فکر شراب خوری کرده، گفته حرام است دیگه، شراب خورش الله بزنید دیگه. فکر امام علیه السلام جواب دادن مثل این که این پزشک مامور بهداشت بگه دیگه به اون لجنه بخوره، حکمش چیه؟ او با جواب بلد میشه که این میکروبا در بدن شما، بدن شما رو بیمار میکنه. چه میکنه؟ چه میکنه؟ بنابراین من میگم هرگز همچین کاری نکنید. غیبت کردن در نظر امام اینه، گونه به گناه گناهان فقهی اینه. اینجوری عجین جان شما باشه، مثل اینکه آرد رو آب بریزید خمیر بشه، دیگه نمیشه آب و آرد کجاست؟ یا چیه سومی رو کار اومد؟ آب و آرد شده خمیر. خمیر همین ادبیات فارسی کاربرد هم داره. خمیره ذات شما شد معارف قرآنی. بنابراین بخوان یک روزی اگر نماسبش داره قضا میشه، مثل اینکه تو بدنش یک ولوله ای هست. یه بنده خدا بود از دنیا رفت، پیرمرد بود، خدا رحمت کنه، میگه وقت اذان که میشه من موقعیت نماز ندارم. تشبیهشون این بود، میگه این سراسر بدن مثل این مورچه داره راه میره، اصلا قرار ندارم، دارن اذان میگن من موقعیت نماز ندارم. پس کن تو اتوبوس دارم این راننده وای نمیسه چیکار کنه؟ تشبیهشون این بود، میگه مثل این مورچه تو تنم داره راه میره، اصلا قرار ندارم. مثل اینکه جانش عجین شد به عشق نماز اول وقت. فراوان موارد اینجور. این مقام اون معلوماتی که شما از رساله خوندید نماز واجبه، برای این شخص دارد می شود علم حضوری، برای خیلی ها هنوز علم حصولیه. علم حصولی کیفه؟ کیف ممکن است دست بره، بگه یادم رفت. همین نماز داد چهار پنج بعضا میگه یادم رفت. گاگا ممکنه کم نباشد، اما ساعت هفت هشت شب ای بابا من امروز یادم سن نماز رو بکنم. همین مثلا به همین بنده خدا که برام صحبت میکرد و وقتی با من معنوس بود، بنده خدا میگو اصلا این حرف درسته؟ بعضی میگن نماز یادمون رفت. اصلا این حرف درسته؟ راستی میشدم تصور بکنه نماز یادم رفت، همین رو نمیخواست قبول کنه. هستن کسانی که نماز این است که علم حضوری میشود علم حالا این علم حضوری منشأ آثار میشه. علم حضوری همون علم فعلیه، علم فعلی میشود منشأ آثار، و اون آثار عینی خارجی برفرض باشه. ما تو عالم طبیعت ماده برای خود ماها مثال کم داریم یا نداریم، یه جورایی میشه برای مثال فرامت الان عرض میکنم. مثلا یه خطاطی تابلوی خطاطی نوشته خیلی هم زیبا، اینجا آوزون کرده این خط شماست، پس او و صفات کمال او ظهور کرده شد این تابلو، من بلند تو این خطاطی کنم، او بلده. پس این آثار بیرون از ذاتی است که ما میخوام بگیم معلوم عین علم و عین ذات عالمه. یه مثال دیگه بزنیم، مثل چی؟ مثل صور علمیه شما، صورت ذهنی شما وابسته وجودی با شماست. علم شما همان و وجود ذهنی او همان، ما در مسائل اعتباری میگیم فرق است بین صورت علمی و وجود ذهنی. تو مدرسه اینا رو میگیم دیگه، فرق است بین وجود ذهنی و صورت علمی. فرقش چیه؟ وجود ذهنی به اعتبار حاکی از خارجه، اما صورت علمی اون دارایی نفسه که در یه مقام عین همن. به دو اعتبار ما لحاظ میکنیم. ما وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی یک چیزی در خارج است، یه اسبی تو مزرعه داره میچره، یه ماشین تو خیابون الان من دیدم، الان نقشه از او در ذهن من هست، اگرچه علم انفعالیه، نقشه را بیرون دیدم، صورتی در ذهن من ایجاد شد، درست شد؟ ولی امشب یادم بره، فردا و پس فردای فراموشش کنم، یه وقتی یه کسی یادم بیاره، یادت اون روز با هم می اومدیم اونجا درخت اونجوری بود؟ آره آره یادم بود. پس بلافاصله من اون صورت در خودم ایجاد کردم. علم فعلی من همون ایجاد و شی است. رسون نسبت به حضرت هر جل و علا هم میگید اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، نظیر همون صورت علمی، همین که خواستم اون چیزی به خاطر بیارم وجود میشود. مثل اینکه من با شما بودم تو را میومدیم یه چیزی دیدیم، یه شخصی را، یه وسیله را، یه ماشین را، یه درختی را، امروز و فردا یادم رفت، یه ماه دیگه، شیش ماه دیگه یه جایی لازم میشه، طرف میگه من یادم نیست. آقا شما فلان چیز یادت نیست؟ نه من یادم نیست. بعد یه کسی میاد قرینه میگه اونجا میومدیم سر پیچ، یه ماشین اینجا پارک بود، یه آدم اونجا بود، بچه دست وایساده بود، زیر درخت تکیه کرده بود. او آره 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 یادم آمد. تو الان ذهنم در مسیر ساختارش نبود، الان علم به او همانو وجود ذهنی او همان، دارایی من می شود صورت علمی، به اعتبار اینکه حاکی از خارجه می شود وجود ذهنی. این دو اعتبار در اون مقام دارایی من می شود علم حضوری، به اعتبار خارج می شود علم حصولی. و در باب حق تعالی ما علم حصولی نداریم. هر چیزی را اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن و یکون، دیگه علم حصولی نیست، علم او منشأ آثاره. در ما این کسرات زائد بر ذات ماست، اما در باب حق تعالی این نیست. اگه ما رو مثال پیاده کنیم تا اینکه مطلب خودش جا باز کنه، تا ادامه کلام باید چگونه این مسائل فهمیده بشه، در اوائل راه این مثال های مقدار ذهن آماده میکنن. حالا ببینیم این فصل در اثبات احاطه علم واجب تعالی به اعیان و هویت جمیع موجودات، کلیه و جزئیه. کلیه شاید اشاره باشد به وجود ذهنی، صور علمی، مفاهیم، کلیات. جزئیه شاید وجودات خارجی. جزئیه رو میتونه همیشه وجود خارجی معنا نکنید. جزئیه سه مرتبه داره. اینا نوبت قبل اینجا خوندیم، اینا نگفتم، مثل اینکه خوب شد که دوباره برگشتیم. جزئیه ممکنه سه مرتبه داشته باشه. یکی وجود عینی خارجی، امر جزئیه. یکی صور خیالی در ذهن، بازم امر جزئیه. یکی حقایق وهمی، نه موهوم، یعنی با اباطیل که در فارسی ما میگیم این امر وهمیه. وهم کانه عقل ساقط، مرتبه ای از ادراک در مقابل کلیات عقلی. که مثال چی میزدیم؟ اوائل کتاب معرفت نفس این بحث تر کردیم اونجا، اون روزهای آغازین معرفت نفس، درس اول دوم معرفت نفس. اونجا گفتیم که ادراکات کلی مثل مفهوم المحبت فهمیدن یعنی چی. اما اینی که من یه شخص رو دوست دارم چی؟ من مادرم رو دوست دارم. شما ازش چی میفهم؟ امر جزئیه، اما صورتی نداره. رنگ رخسارش چیه؟ اون محبتی که بین دو فرد هست، این میشود چی؟ امر جزئی، در این حال شکل و شمایل صورتی نداره. اینه که این جزئیه رو میشه در این سه مرتبه پیاده کرد. اما اون کلیه عقلیه. منتها کلی هم دو تا معنی داره، کلی سعی وجودی که عینی خارجیه یا کلی مفهومی که وجود عقلی ذهنیه. خب احاطه علم واجب تعالی به اعیان و هویات جمعی موجودات کلیه و جزئیه، این وجوداته که این اهم وجود ذهنی یا وجود عینی خارجی، این کلی رو هم میتونید هم دو معنی بکنید. عرض کردم که اگر وجود اون وجودات کلیه را معنا بکنید به کلی مفهومی یعنی وجود ذهنی، کلی مفهوم کلی سعی وجودی یعنی عینی خارجی. همین حرفا رو تو لابلای این جملات بفرورانید. این فصل در اثبات احاطه علم واجب تعالی به علم فعلی حضوری است نه انفعالی. علم حضوری یعنی علم ذات به خودش. من به خودم که عالمم، به همه صور علمی ذهنی خودم عالمم. منتو ذهنی به اعتبار خارجه، اما صورت علمی به اعتبار خود ذاته. اینا رو داشته باشید. یعنی عالم است، عالم کی؟ خداوند متعال، اون واجب تعالی عالم است به علم فعلی حضوری که همون علم فعلی عنایی است. علم فعلی عنایی نوبت اول معنا کردم، این فاعل بالعنایه مشرعی رو معنا میکنه که همون علم فعلی عنایی حق است. علم عنایی چه معنا کرد؟ مثال دادم، مثل کسی هم بالا نردبون داره بالا میره، یه شاخه درختی بالاست، همین که پایین نگاه میکنه او نکنه بیفتم، همین که میگه نکنه بیفتم باش میلرزه میفته، اما دیگری اصلا او پایینم نگاه میکنه خیلی راحت او میفتم نداره، خیلی طبیعی راحت میره بالا میاد پایین. گاهی مثلا ما پله اول و دوم، مثال دادم نوبت قبلی درسی، ما پله اول و دوم ممکنه دو طرفه جو نه بازوی نردبون نگیریم، تو یکی دو تا پله ممکنه بالا بریم، اما یه کسی پله 60 هم میره دستم نگاه نمیکنه چه باید بکنه، روی چوب میخواد وایسیدن دیگه، حالا با 30 سانت فاصله زمین یا 30 متر فاصله چه باید بکنه، من میگم روی این پله وایسم دیگه، فرق میکنه از عقلی، از عقلی یه چوبه فرق کنه با زخامتی، شما میخواد روی این وایسید، حالا با فاصله 30 سانت به زمین یه پله بالا یا فاصله 30 متر 4 طبقه ساختمون میخواد بری بالا، چه باید بکنه روی این وایسی دیگه. رو همینجاد میبینین که این تعمیرکارا گاهی بناها اون بالا داره کار میکنه، ما پایین واسه میخوام نگاه کنیم زنه اون میلرزه، اما اون خیلی راحت جابجا میکنه، تازه رو همین یه چی میگه سطل سنگینم دستشه، ما باید این سیمان رو برمیتر باید ضربه میدن دیوار سیمان میکنه، چه میکنه؟ چرا؟ برای اینکه او عنایت به افتادن نداره، علم او علم فعلی نیست، میداند شاید انسان بیفتد از این پل، از این پله نردبون ممکن آدم سر بخوره بیفته، خب با فاصله 40-50 متر اونجا داری میفتی، اگه بیفتی چی میشه؟ خب معلومه چی میشه، جاذبه زمین منو میکشه، توان جسم من چقدره، همه رو میدونه، اما هیچ موقع نمیگه شاید من بیفتم. چرا بیفتم؟ شغل کارم دیگه، بنابراین سالیان سال شغلش همین، هیچ موقع نیفتاد. این علم عنایی باعثه بگذرم، نه به علم انفعالی حصولی که ارتسامی است. این همه بین علم انفعالی حصولی ارتسامی در مقابل علم فعلی حضوری عنایی مثلا، که ذات باری تعالی محل انتباع صور معلوم شود، این نیست که صوری از بیرون نقش ببنده در اون نیست که میشه علم انفعالی، و لازم آید که از اونها منفعل گردد. خداوند منفعل نیست، منفعل یعنی متغیر، دوربین عکاسی، قوه خیال. گفتن اول بار دوربین عکاسی رو ساختن بردن پیش حاجی سبزواری، ایشون که دوربین نگاه کرد گفت تا اینکه بهش توضیح دادن که این چیکار میکنه یه عکس گرفتن بده بعد اون عکس شماست، این گرفت، این همین که نگاه کرد گفت فهمیدن برای تفهیم و تفاهم قوه خیال خوب وسیله است، یه صورتگری میکنه حواجب خارج رو. تا ذات باری تعالی محل انتباه صور معلومه شود و لازم آید که از اونها منفعل گردد. ها تا اینجور خونده بودیم؟ هنوز هم داریم تکراری ها رو میخونیم؟ و به تغییر معلومات زمانی اینجوری بخونید که میخونم موقع مطالعه مشکل نداشته باشید. و به تغییر معلومات زمانی یه ویرگول متغیر و متبدل گردد. اینجور نیست که به متغیرهای زمانی یعنی چی؟ یعنی یه شی دیروز یه حالی بود، امروز یه جوره، فردا جور دیگه میشه. بهار درخت گل در میاره، زمستون تابستون کم کم گلش رو به شکوفاییه، پاییز که میشود برگا زرد میشه، زمستون که میشه درخت برگی نداره. این تغییرات میشن تغییرات زمانی. این در ما ممکنه باشه. چرا؟ برای اینکه ما بی سواد بودیم، رفتیم مدرسه با سواد شدیم، بعد مدتی سواد درس خوندن یادمون میره. این تغییرات ماست، اما در باب حق تعالی این تغییرات نیست. و موجب پیدایش کثرت به تغییر ذات شود. اینجور نیست، تغییر در ذات نیست، کثرت در ذات نیست. ذات در مقام احدیت تمام صفات عین ذات است، تغییر در اونجا نیست. قل هو الله احد در مقام احدیت این کثرت صفات نیست. یعنی ظهور و پیدایی اونها یعنی اون موجودات برای باری تعالی از ناحیه ذوات اشیا نیست، که اشیا در باب هر جل و علا تغییر ایجاد کرده باشن. من نبودم، خدا خالق من نبود، وقتی من موجود شدم خدا می شود خالق من. ولی آقا نه، اینجور نیست. در ذات باری تغییر یاد نشده. من در قابلیت منتظر ماندم تا کی محقق بشم. درست شد؟ یعنی ظهور پیدایی اونها یعنی موجودات برای باری تعالی از ناحیه ذوات اشیا نیست، بلکه از جانب خود ذاتی باری تعالی و به واسطه ظهور ذات خود به ذات خود است. خودش برای خودش، یا من دل به ذاتی علا ذاتی به ذاته، در دعای صباح امین و امین الاسم مفاتی، یا من دل به ذاتی علا ذاتی به ذاته، خودش به خودش دلالت میکند. عالمیت خودش مال خودشه، قدرت خودش هم مال خودشه. اینجور هم نیست که اون به من. الان در عبارت بعدی در صفحه بعد داریم، دو صفحه، صفحه 65، اونجا میام که علم ما قبل الکثرت و بعد الکثرت و حین الکثرت تغییر در باب حق تعالی ایجاد نمیکنه. نکته عمده در این مطلب این در این مطلب این ضابطه اصیل و قوی، اصیل و قاعده قویم است که حرف سنگی نیست. این عبارت، این 3-4 ساعت باید خیلی با تعنی بخونید. یه قاعده کلی، قاعده کلی این است که علم به علت، ویرگول، علم به علت سبب و مستلزم علم به معلول است، که در منطق می شود برهان لم، که از علت به معلول داریم تنزل میکنیم. بلکه در این مقام علم به علت عین علم به معلولشه. اگر کسی خدا را اونجوری که هست بشناسه، در شناخت این معلول ها هیچ معطلی نداره. کربلا چی پیش اومد؟ تازه اینه، او خدایی که من میشناسم همین. باغمون چقدر؟ اون خدا که من میشناسم همین. قرآن چی داره؟ اون خدا که من میشناسم همین. باغ و مزرعه و گل و گیاه و قرآن برای من فرق نمیکنه، همه آثار وجودی خداییست که من میشناسم. اون خدایی که من میشناسم این صفات باید در او باشه. این ظهورات باید در او باشه، نمیشه که نباشه. ولی اونا که دست پا میکنن و پرپر میزنن، معلوم شد خدا نشناختن. این دست پاهایی که ما میکنیم و جستگوریخت هایی که ما داریم، منهای احکام تکلیفی فقهی که باعث تکامل ماست، بقیه نظام عالم خداست، دست خدایی میکنند. بقیه نظام عالم ابر و باد و مه و خورشید و فلک و ملک و کلک و فلک همه دا چیکار میکنند؟ آثار وجودی خدای ماست. او خدایی که من میشناسم این باید اینجوری ایجاد موجودات کنند، موجودات را ایجاد کنند. علم به سبب، علم به مسببات، علم به خدا. رو همین جهت از آغاز اول دعا میکنیم، بگید اللهم عرفی نفسک فانک ان لم تعرفی نفسک لم اعرفنی. اگه خدا نشناسیم بقیه دست انداز داریم. مزاحمت هایی که در مباحث دینی اعتقادی با پیغمبر کردن چی بود؟ این اگه خدا درست میشناختن به او این خود پیغمبر اون خدای شماست. اگه دعوا دارید بریم پیش خدا که چرا همچین فرستادی؟ اینش چرا دعوا میکنید؟ خیلی ساده ترین مثال ما که خیلی عوامانه دور از مدرسه و گفتار باشه، بابا این بیچاره مأمور پست چرا باش دعوا میکنی؟ برو نامه نویس دعوا کن. کی نامه برات نوشته؟ خوب نوشته بد نوشته؟ تشکر شما رو اونجاست، فحش شما رو اونجاست. این نامه چیه؟ خوب یا بده؟ این پست چی بیچاره چه گناه کرده؟ چرا اون رو توهین میکنید؟ تا تشکرم بکنید تعارفیه. همون اونجاست. این آقا پیغمبره، پیغام آورده. از کجا آورده؟ خدایت آورده. خوب کردم مال خداست، بگو ممنونم. بد کردم خواستی گله بکنی، دوام خواستی برو در خونه خدا. اونجا رو برو سنگ بزن. چرا در خونه این سنگ میزنی؟ نگاه حرفی نگذارم بیچاره. حضرت زهرا چیکار کرد شما بهش خونش آتیش میزنید؟ مجرم نیست که. میگه خدا اینو گفته. اونایی که میگن بگن الحمدلله، برام به خدا بگن الحمدلله رب العالمین. ممنون خدایی هستین که برام قرآن فرستاد، پیغمبر فرستاد، امام فرستاد، متشکرم. یک روزی از این امام شما خوشتون نمیاد، خب به خدا گله کن این کی بود برام فرستادی؟ نمیخوایم. با پیغمبر درگیری هایی که همه درگیری هایی که یک کلمه بگم تمام درگیری هایی که با پیغمبران همه انبیا با زکریا پیغمبر چه کردن، با موسی کلیم چه کردن، با عیسی مسیح چه کردن، با ابراهیم خلیل تو آتش انداختن چه کردن، همه اینها دوری باب توحیده. اگه میدونستن خدا کیه، اون خدا ابراهیم فرستاد، ابراهیم چه میتون آتش میندازید بنده خدا رو. جمله بود که حضرت امام گفتم یه بار این وقتا بودم اخیرا دو سه هفته پیش بود یه جایی گفتم اینجا نبود کجا بود، امام مریض شده بود حالش خیلی وخیم نبود، خبرگزاری دبیسوز بود که امام تو تلویزیون اینجا پیداش نبود اصلا، اخبار دنیا انداختن که امام از دنیا رفته، جنازه شو گذاشتن سردخونه که مملکت مقداری آب از آسیا بیفته، کم کم بگن امام از دنیا رفته، ارتش کودتا نکنه، فلان نشه، بهمان نشه، دشمن بیرون چه نکنه. امام حالش خوب شد، بعد گفتن آقا شما یه دو روزی اینجوری بود، یه نزدیک 20 روز بود تلویزیون امام هیچ ازش خبری نبود، که بعضی از داخلم داشتن باورشون ایشون که اومد جماران صحبت کنه گفتن خبر آوردن که فلانی مرد نسبت به خودش، بنابراین انقلاب شکست خورد. ایشون چه تحلیلی کرد؟ فرمود انقلاب مال خدا، دعا کن خدا بمیره. طبیعه امام خندی داشت، لبخند زد، گفت که من بمیرم این نمیرم این انقلاب باقیه، اگه میخواد انقلاب شکست بکنه دعا کنه خدا ببینه. اینه این نظام مال اونجاست، انقلاب مال اونجاست. این هم به شما عرض بکنم، اونانی که در توحید ضعیفن برن خودشون رو درمان کنن. بنابراین کربلا دوری از توحید بود، در خونه فاطمه دوری از توحید بود، مخالفت با پیغمبر دوری از توحید بود، که اگر اینها خدا رو میشناختن اینا مسبباتن، برید سبب رو بشناسید. اون سببی که من میشناسم خدا، علم به سبب، علم به این هم مسببات، کما اینکه این مسببات رو نمیشناسی معلومه که علم به سبب نداری. بنابراین امام اول فرمودن اللهم عرفی نفسک. نوبت قبل عرض کرد اینو تو قنوت نمازهای خلوتتون بذارید، چیز خوبیست انشاءالله در حق هممون اجابت بشه. لیکن عمده در این مطلب این ضابطه اصیل و قاعده قویم است که علم به علت سبب و مستلزم علم به معلول است، بلکه در این مقام علم به علت عین علم به معلول است. معلول چیه؟ صور علمی الهی. صور علمی الهی جلوه کرد شد قرآن. بنابراین امام معصوم که علم تام به قدر سعه وجودی انسانی به حق تعالی داره، در حلال و حرام قرآنی هیچ معطل نیست. چرا؟ رو همین جد ما میگیم ائمه علیهم السلام ولایت تشریعی نداشتن، یعنی همین، یعنی پیش خود حرفی نداشتن. این هم علم الهی اینه. من تو صورت علم الهی دیدم که غیبت کردن انسان چه میکند. من نیست که میگم غیبت نکنه، من در علم الهی دیدم این معنا رو. علم الهی بر این است که دروغ گفتن انسان اینجوری بیچاره میکنه، غیبت اینجوری آدم بیچاره میکنه و افرمه. و مرادش از علت بیرگول و مرادش از علت علت تام است، که به تعبیر دیگر سبب تام و سبب موجب نیز گویند. موجب ایجاب کننده، سبب تام میگن، علت تام میگن. لذا فرمود کل ما عرف سببه من حیث یوجبه، سبب را از حیث این که این سبب ایجاب میکند بشناسد، فقط عرف نفسه او، خودش میشناسد. به عنوان تقریب و تمثیل گوییم جرم قمر به ذات نورانی نیست و نورش مستفاده از شمس است. جلسه بعد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. درست بخونید که این صدای تختخی تایید دیگه تفکیر خورده یکی کد بانو با طبق قضا میرزه برای مهمونا میاره. بعضی عبد خانه میگن که بازم برنج بیاره، دیسی میبره یکم میاره، باز میگن بیشتر بیاره. وقتی رفته آشپز خونه این تفکیر هی میزنه تاییدی تلخ تلخ میده، یعنی تو بهش میگه تهدید تمام شده، هیچ نیست. هی الکی این کفگیری میزنه به ته دیک لخ لخ میده، یعنی بدون که آقا قابل و خالی شد دیگه بهم نگو برو قضا بیار. این نفس ها معلوم میشه که کفگیر داره میخوره به ته دیک. این صدای تخته ته دیک. آخه یا جلال یا رسول الله.